در قسمت قبل دیدیم که رومی ها انگلستان رو بخشی از امپراتوری خودشون کردن، انگلستانی که اقوام سلت اونجا ساکن بودن. بعد با ضعیف‌تر شدن و رفتن رومی ها، اقوام جرمن آنگلو ساکسون ها که به جزیره اومده بودن تونستن کم کم قدرت بگیرن و پادشاهی هایی رو هم توی انگلستان بنا میکنن. پادشاهی های نورس آمبریا، مرسیا و وسکس از آنگلو ساکسون ها قلمروهای خودشون رو داشتن که وایکینگ ها به جزیره حمله میکنن و سالها بر بیشتر نواحی مسلط میشن. بعد از این اتفاق هم پادشاهان آنگلو ساکسون متحد میشن و کشور انگلستان رو پایه‌ریزی میکنن. در ادامه سیر تاریخی انگلستان هم نورمن های فرانسه حمله میکنن و تاج پادشاهی انگلستان رو میگیرن. بعد از اون هم سلطنت به پلانتاژنه ها که اونها هم اصالتی فرانسوی داشتن میرسه که تا اون و امضای قانون آزادی یا ماگناکارتا و جنگ های 100 ساله با فرانسه و شکل گیری هویت ملی انگلیسی از حوادث همین دوران هستن که تو قسمت قبلی بهشون اشاره کردیم. اما حالا دیگه قرون وسطا به انتهای خودش رسیده و انگلستان داره وارد عصر رنسانس میشه، یعنی اواخر قرن 15 هم همزمان با قدرتگیری سلسله تئودور. با نشستن هانری هفتم بر تخت سلطنت در سال 1485 فصل جدیدی در تاریخ انگلستان باز میشه. بعد از جنگ های روز که نتیجه اون رسیدن سلطنت به خاندان تئودور بود، تعداد اشراف بزرگ خیلی کم شد و نفوذ همین افراد هم در جامعه کمتر شده بود. در واقع بعد از سقوط امپراتوری روم، هرج و مرج ناشی از هجوم و تاخت و تاز بیگانگان در انگلستان به وجود اومده بودند. پس اشراف فئودال به دلیل نبود یک حکومت مرکزی مقتدر، خودشون اقداماتی رو برای دفاع از خاک و وطن و اجرای عدالت انجام میدادند. بعدن با پیروزی نورمن ها که گفتیم یک قدرت مرکزی نسبتاً مقتدره بودند، این اشراف جنگجو از وظایف اصلی و اساسی خودشون محروم شدند. تا مدتی لردها سرگرم لشکرکشی به ولز و اسکاتلند و گاهی هم به آکیتن و فلاندر در خاک فرانسه بودند. اما در اواخر قرن 15 هم اسپانیا و فرانسه دولت‌های قوی‌تر از انگلستان تشکیل دادن و به همین خاطر اشراف جنگجو دیگه فرصتی برای ماجراجویی در قاره اروپا رو نداشتن و فقط میتونستن بین خودشون بجنگن که نتیجه اون هم در جنگ‌های روز رو دیدیم. اما یکی از دلایل جنگ روز رو هم گفتیم که کم شدن قدرت اشراف نورمنی و انگلیسی بود. ولی حالا سوال پیش میاد که اگه قدرت این اشراف کم شده، پس کی قدرتمندتر شده بود؟ یا به عبارت قدرت این اشراف به چه کسانی ارث رسیده بود؟ قاعدتاً اولین وارث باید پارلمان باشه. ولی پارلمان هم در دوران جنگ و آشوب قسمت زیادی از اعتبار و نفوذش رو از دست داده بود و تنها زمانی میتونست ابراز وجود کنه که یک حکومت نیرومند مرکزی از پارلمان در مقابل نفوذداران محلی حمایت کنه. پس با از بین رفتن نفوذ پارلمان و اشراف، راه برای استقرار یک رژیم سلطنتی قوی باز شد. پادشاهان تئودور برای خلع سلاح اشراف و چریک‌های اونا از سه تا دسته جدیدتر اجتماع، یعنی اشراف جز، مالکین جز و تجار استفاده کردند. حالا این اشراف جز شامل نوادگان شوالیه ها، تجار ثروتمند، شهرداران و وکلایی بودند که تونسته بودند ثروتی رو کسب کنند. و مالکین جز هم یک طبقه از روستاییانی بودند که طبقه اونها پایین‌تر از اشراف و کمی بالاتر از صرف‌ها بود. به عبارتی مالکین جز اشخاصی بودند که لااقل 20 شیلینگ درآمد سالانه داشتند و با این امتیاز میتونستن عضو هیئت منصفه یا هیئت ناظر انتخابات بشن. اما درآمد اونها به 20 پوند نمی‌رسید تا بتونن از مزایای اشراف جز استفاده کنن. و دسته سوم هم تجار و بازرگانان جامعه بودند. پادشاهان خاندان تئودور از این گروه‌های جامعه در مقابل فئودال‌های سنتی و اشراف بسیار ثروتمند استفاده کردند. البته اینو هم باید بدونیم که در اوایل قرن 16 هم تجار انگلستان زیاد قدرتمند نبودند و مثل پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها هنوز نمی‌تونستن سرزمین‌های جدید رو کشف کنن. اگه خاطرتون باشه در تاریخ اسپانیا گفتیم که کریستوف کلمب در سال 1492 به قاره جدید آمریکا رسید. اما در انگلستان فعلا کسی توان جستجو و ماجراجویی در دریاها رو نداشت. اما در اون دوران هانری هفتم، یعنی اولین پادشاه از خاندان تئودور، آینده کشور رو در دریاداری میدید. به خاطر همین دستور به ساخت کشتی‌های بزرگ داد و کشتیرانی رو کاملا حمایت کرد. اون یکی از اولین افرادی بود که توپ رو روی کشتی بست. قانونی گذاشت که ورود شراب با کشتی‌های بیگانه رو ممنوع کرد و تمام قد از کشتیرانی انگلستان حمایت کرد. با حمایت و پشتیبانی قوای سگانه، یعنی همون اشراف جزء و خرده مالکان و بازرگانان، هم تونست قدرت بارون‌ها رو هم خنثا کنه. در واقع از زمان هانری هفتم کم کم جامعه انگلستان شروع به تغییر کرد و در دوران شاهان بعدی از این خاندان این تغییرات شدت بیشتری گرفتند. در زمان سلطنت تودورها علاوه بر اینکه اصول سیاست قرون وسطایی به کلی تغییر کرد، در بحث روحانیت و مذهب انگلستان هم تحول عظیمی به وجود اومد. در دوره هانری هشتم، یعنی پسر شاه قبلی، کلیسای انگلستان از کلیسای کاتولیک روم جدا میشه. در یک ویدیو جداگانه درباره این جدایی و کلن مذهب انگلستان صحبت میکنیم، اما برای این قسمت همینقدر بدونیم که سر طلاق هانری هشتم از زن اولش و ازدواج با یک زن دیگه، پاپ روم پادشاه رو تکفیر میکنه و پادشاه هم از این فرصت استفاده میکنه و قوانین کلیسا رو کاملا تغییر میده. به شاه لقب حامی و ریاست عالی کلیسا داده میشه و پرداخت عواید سالیانی کلیسایی به پاپ به طور کامل لغو میشه. کلیه محاکم اعم از روحانی و غیر روحانی در اختیار شاه قرار میگیره و این پادشاه بود که هر گونه اشتباه یا انحراف مذهبی رو شخصا اصلاح میکرد. تمام این قوانین که به پیشنهاد شاه مطرح شده بودن رو پارلمان انگلستان هم تایید میکنه و حتی دیگه از پاپ فقط به عنوان اسقف روم یاد میشد، نه به عنوان پاپ. در حقیقت با این قوانین انگلستان خودش رو از نفوذ یک قدرت خارجی، یعنی پاپ، که در اون دوران اونو زیر نفوذ فرانسه اسپانیا میدونستن، خارج کرد. این اقدامات شاه اعتراضاتی از طرف کاتولیکا داشت، اما همه گی قل و قم شدن و ظرف 5 سال تمام صومعه ها منحل و تمام املاک متعلق به اونها به فروش رفت و عواید زیادی هم وارد خزانه شاه شد. با اینکه انگلستان از کلیسای کاتولیک روم جدا شده بود، اما انگلیسی ها روی خوشی هم به پروتستان ها نشون ندادن و اینجوری شد که کلیسای کاتولیک ملی انگلستان با قوانین جدیدی که پارلمان تایید کرده بود تأسیس شد. در واقع ریشه های این جدایی بیشتر سیاسی بود تا عقیدتی. یعنی در انگلستان یک شاخه جدا از بقیه مذاهب مسیحیت به وجود اومد. ما قبلا درباره کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان ها صحبت کرده بودیم و حالا اینجا میبینیم که یک شاخه دیگه از مسیحیت هم میشه همین کلیسای ملی انگلستان یا انگلیکان ها. درسته که هانری هشتم ناوگان انگلستان رو سر و سامون داد. کارخونه های مهمات سازی ساخت، مدرسه برای تربیت ناخداها تأسیس کرد و ولز رو به انگلستان ملحق و ایرلند رو هم امن و آروم کرد. اما همچنان دوران اونا با کشتار فجیع و آزار و اذیت عده‌ای از کاتولیک ها و کشیشان و مردم به یاد میارن. بعد از اون هم دخترانش ماریا یکم و الیزابت یکم به سلطنت رسیدن که در این سالها هم همچنان درگیری های داخلی وجود داشت و درگیری های مذهبی به اوج خودشون رسیدن. ماریا یکم کشور رو دوباره زیر نفوذ پاپ برگردوند و به کاتولیکا بالو پر داد. البته این وسط ازدواج ماریا یکم با فیلیپ دوم شاه اسپانیا هم داستانهای خودش رو داره که بهش نمی‌پردازیم. در اون دوران ماری علیه پروتستان ها فعالیت های زیادی کرد و دست به کشتار و آزار و اذیت اونها زد. خیلی ها رو زنده زنده سوزوند و دوران وحشت مذهبی رو ادامه داد. اما در نهایت ماری هم بچه دار نشد و چون وارثی نداشت، خواهر اون الیزابت یکم ملکه انگلستان لقب میگیره. ملکه که هیچ خویشاوندی با خارجی ها نداشت. از زمان تسلط نورمن ها هیچ حاکمی مثل الیزابت نبود که خون خالص انگلیسی داشته باشه. الیزابت از سمت پدر به پادشاهان قانونی و از سمت مادر هم به اشراف انگلیسی الاصل می رسید. خلاصه این الیزابت از سال 1558 ملکه انگلستان و ایرلند میشه و حدود 45 سال در رأس قدرت انگلستان باقی میمونه. در این سالها برخلاف پدر و خواهرش سختگیری های مذهبی نداشت و دوباره کلیسای ملی رو رونق داد. چون خواست بیشتر انگلیسی ها بود که مذهب کاتولیک رو داشته باشن، اما تحت نفوذ زبان لاتین و پاپ و خلاصه یک قدرت بیگانه نباشن. اما به جز این اتفاقات خیلی مهم دیگه هم در دوران الیزابت می افتن. تا پیش از الیزابت اسپانیا آمریکای جنوبی رو گرفته بود و پرتغال هم آفریقا و هند رو در اختیار داشت و مسیرهایی که کشف کرده بودن هم مخصوص خودشون بود. اسپانیا و پرتغال تبدیل به کشورهای قدرتمند و ثروتمندی شده بودند که انگلستان اصلا توان مقابله با اونها رو نداشت. پس ملکه الیزابت به تاجرین و بازرگانان انگلیسی دستور داده بود تا در مستعمرات اسپانیا هیچ کاری نکنن که باعث ناراحتی اونها بشه. در این شرایط تاجران انگلیسی گاهی با تجارت و اغلب با دزدی دریایی روزگار میگذروندن. وقتی میدیدن میتونن که به یک کشتی پرتغالی و اسپانیایی حمله کنن این کارو میکردن و دست به غارت میزدن و سود زیادی هم به دست میآوردن. به این نوع کسب سود تجارت نامشروع میگفتن، اما با این حال هم الیزابت و هم دیگران از این قضیه مطلع بودن و این سود نصیب ملکه هم میشده. حملات بازرگانه انگلیسی به مستعمرات اسپانیا بالاخره باعث شد تا فیلیپ دوم شاه اسپانیا تصمیم به تلافی و حمله به انگلستان رو بگیره. در این مدت نیروی دریایی انگلستان هم در حال آماده شدن بود و جنگ با اسپانیا رو پیش بینی می‌کرد. خلاصه ناوگان اسپانیا وارد یکی از بنادر انگلستان شدند، اما اونجا بود که فهمیدن برد توپای کشتی‌های انگلیسی‌ها بیشتر از توپای اسپانیایی‌هاست و بعد از کمی تلفات عقب نشینی می‌کنند. انگلیسی ها در تعقیب اونها چندین کشتی دیگر رو هم غرق کردند و در نهایت باد و طوفان نزد اسپانیایی ها رو از بین برد و از 150 فروند کشتی تنها 50 کشتی به اسپانیا برگشتند. این پیروزی بر ناوگان آرمادای اسپانیا اولین نشانه قدرت انگلستان بود. در اواخر سلطنت الیزابت و در سال 1600 کمپانی هند شرقی تأسیس میشه که دارای حق انحصاری تجارت با جزایر و بنادر آسیا و آفریقا و آمریکا از دماغه امید نیک تا تنگه ماجلان بود که بعدها با پرتغالی ها و هلندی ها وارد رقابت شد. ملکه الیزابت چون ازدواج نکرد و فرزندی هم نداشت، آخرین فرد از خاندان تودور بود که به سلطنت رسید و بعد از اون سلطنت به جیمز ششم شاه اسکاتلند از خاندان استوارت رسید. دوباره به خاطر داستان ازدواج‌های پادشاهان و شاهزاده‌ها، بعد از مرگ الیزابت تاج و تخت انگلستان به جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به ارث میرسه که از حالا به بعد میشه جیمز اول در تاریخ انگلستان. بعد از این اتفاق دو پادشاهی اسکاتلند و انگلستان در نوعی اتحاد شخصی قرار می گیرند. یعنی به خاطر یک شخص که در رأس امور دو تا کشور قرار داره این اتحاد به وجود میاد. اما هیچ اتحاد رسمی وجود نداشته. یعنی پارلمان ها این قضیه رو تصویب نکرده بودند و فقط به خاطر حضور جیمز اول این اتحاد وجود داشت. وقتی سلاطین سلسله استوارت روی کار اومدن، کشمکش بین قدرت مطلقه شاه و حق قانونگذاری پارلمان به اوج خودش میرسه. پارلمان تلاش میکنه قدرت خودش رو بیشتر کنه و شاه هم نمیخواد فقط یک مترسک باشه. به خاطر همین نمایندگان پارلمان و شاه اختلاف نظرهایی رو پیدا میکنن. شاه مجلس رو منحل میکنه و این وسط اختلافات مذهبی همچنان وجود داشت و عامل خیلی از درگیری ها و کشمکش ها بود. یه روز علی‌رغم مسئولیت نمایندگان، شاه با افسران گارد ملی خودش وارد مجلس میشه و قصد دستگیری بعضی از نماینده ها رو میکنه و این حرکت جیمز اول وضع رو بدتر از قبل میکنه. درگیری و جنگ بین دو طرف دور از انتظار نبود. حالا دیگه وقت اون رسیده بود که تمام افراد ملت انگلیس بین پادشاه و پارلمان یکی رو انتخاب کنن. 30 نفر از لردها در پارلمان موندن و 80 نفر به دنبال شاه رفتن و 20 نفر هم بی‌طرف موندن. مالکین و دهقان ها هم مثل لردها به دو دسته تقسیم شدن. لندن که شهری سختگیر و پروتستان بود طرف پارلمان رو گرفت و بقیه شهرها که کلیساهای بزرگی داشتن به حمایت از اسقفهای خودشون سمت شاه رو گرفتن. مردم روستاها هم اکثرا بی‌طرف موندن، چون تا زمانی که بتونن کشت کنن و درو کنن و محصول خودشون رو توی بازار بفروشن نوع حکومت واسهشون مهم نبود. اقلیت‌های مذهبی سمت پارلمان بودن. کاتولیک های شمال و غرب سمت شاه بودن و کاتولیک های جنوب و شرق هم هوادار پارلمان. خلاصه در این کشمکش ها و انقلاب دهه 1640 عقاید و هدف های هر دو طرف مبهم و مخشوش بود، اما دو طرف مصمم بودن که از مواضعشون پایین نیان. با این حال جنگ بین سلطنت طلبان و پارلمانی ها شکل خیابونی به خودش گرفت و انگلستان وارد جنگ داخلی شد. شاه لندن رو ترک کرد و به سمت شمال انگلستان رفت تا با کمک حامیانش وضع رو سر و سامون بده. از اونجایی که طرفداران شاه شوالیه ها و سربازان کاربلد بودن، دو سال اول جنگ تقریبا به نفع شاه پیش می رفت. تا اینکه کم کم قدرت مالی پادشاه کمتر شد و پارلمان هم که منابع مالی بیشتری داشت و تونسته بود حمایت اسکاتلندی ها رو هم به دست بیاره، کم کم بر وضعیت مسلط شد. در سال 1644 و 1645 سپاه نوین که متعلق به پارلمان بود نیروهای حامی پادشاه رو شکست دادن و در نتیجه چارلز مجبور میشه در سال 1646 تسلیم بشه. حواستون باشه در این سالها اختلافات مذهبی همچنان ادامه داشت و یکی از دلایل جبهه‌گیری ها در جنگ ها بود. مثلا یه طرف پیوریتن ها یا پاک دینان بودن که هدفشون پاکسازی کلیسای انگلستان از رسم و رسومات کلیسای کاتولیک رومی بود. یه طرف هم فرقه پریسبیتری های اسکاتلند بودن که اونها هم به دنبال آزادی مذهبی خودشون در اسکاتلند بودن. چارلز با اونها مخالف بود و قصد داشت که کلیسای انگلیکان یا همون کلیسای انگلیس رو به اسکاتلندی ها تحمیل کنه و به خاطر همین پرسبیتری های اسکاتلند در ردیه مخالفین شاه جین قرار می گیرن. خلاصه این اختلافات مذهبی در یارکشی های حین جنگ بسیار مؤثر بود. حتی بعد از پایان نبردها یکی از عوامل اختلاف و دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات بود. در این سالها انگلستان اصلا شرایط باثباتی نداشت. شکست چارلز بساط دیکتاتوری پادشاه رو برچید، اما به پارلمان هم اجازه دیکتاتوری نمیداد. یعنی پارلمان هم اونقدر قدرت نداشت که به تنهایی بتونه کاری بکنه. در واقع پارلمان بین مردم محافظه کار و یک ارتش رادیکال یا همون سپاه نوینی که از پیوریتن ها تشکیل شده بود گیر کرده بود. پارلمان قصد داشت یک عهدنامه با پادشاه ببنده، ولی برای این کار قدرت لازم رو هم نداشت، چون قدرت بیشتر دست ارتش نوین بود و این ارتش نوین هم تحت فرماندهی شخصی به اسم کرامول بود. خلاصه اینکه پارلمان تردید داشت شاه رو به قدرت برگردونه یا نه، اما کرامول مخالف این کار بود و با ارتشش جلوی این کار رو هم گرفت. درگیری کرامول با پارلمان هم رفته رفته بیشتر میشد. چارلز هم از این درگیری‌های داخلی و فرصت به وجود اومده استفاده میکنه و به جزیره وایت در سواحل جنوبی انگلستان فرار میکنه. با فرار شاه بالاخره بعد از کشمکش‌ها پیوریتن‌ها و کرامول و ارتشش کنترل پارلمان رو در دست میگیرن، شاه رو محاکمه میکنن و به جرم خیانت به کشور در سال 1649 اونو گردن میزنن. اگه خاطرتون باشه قبلا در ویدئوی مربوط به تاریخ فرانسه هم گفتیم که لویی 16 شاه فرانسه هم در سال 1793 بعد از انقلاب فرانسه گردن زده میشه. اما اینجا میبینیم که انگلیسی ها تقریبا 150 سال زودتر از فرانسوی ها شاهکشی میکنن و پادشاه خودشونو گردن میزنن. بگذاریم، با اعدام چارلز قرار میشه انگلستان به صورت جمهوری اداره بشه، اما عملا یک دیکتاتوری نظامی برقرار میشه. کرامول از ترس پیروزی مخالفین میترسید که انتخاباتی برگزار کنه که همه بتونن در اون رأی بدن، چون مطمئن بود که عده کمتری جمهوری که اون به دنبالش بود رو میخوان. پس سالها با همین دیدگاه کشور رو اداره کرد و روز به روز هم به مخالفینش اضافه شدن. انگلیسی ها از قوانین خشک و متعصبانه اون خسته شدند و افرادی که به دنبال برگردوندن سلطنت بودند هر روز بیشتر از قبل می شدند. کرامول در سال 1658 می میره و پسرش به قدرت می رسه. اما در اون سالها کشور دچار هرج و مرج میشه و در معرض تجزیه قرار می گیره. به خاطر همین یکی از جنرال ها دوباره لندن رو اشغال می کنه، پارلمانی رو تأسیس می کنه و پسر چارلز شاه اعدام شده رو از تبعید بر میگردونه تا پادشاه انگلستان بشه. با ورود چارلز دوم انگلستان دوباره با نظام پادشاهی اداره شد، اما این بار شاه و پارلمان کاملا شفاف درباره نقش خودشون مذاکره کردند. شاه نمیتونست از دادگاه‌های ویژه برای بازداشت و مجازات دشمنانش استفاده کنه و مثل قبل نمیتونست بدون تصویب پارلمان قانون جدیدی وضع کنه و مالیات بگیره. شاه بجز در امور مالی میتونست در بقیه امور دخالت و اعمال قدرت کنه. خلاصه با این مذاکرات انگلستان دوباره صاحب پادشاه میشه. پادشاهی که خودش کاتولیک بود و ترجیح میداد با فرانسه کاتولیک هم پیمان باشه تا هلندی های پروتستان. وارد جزئیات تصمیمات مذهبی و اتفاقات این دوران نمیشیم، اما حوادث اون سالها طوری جلو رفتن که دوباره دو دستگی و اختلاف در کشور به وجود میاد که در نتیجه اون اولین احزاب سیاسی در انگلستان متولد میشن. طرفداران پادشاه شدن حزب توری و به مخالفین شاه هم ویگ گفتن و اینجوری این دوتا حزب روی کار اومده. اما بعد از کشمکش ها شاه دوباره پارلمان رو منحل میکنه و در نهایت توری ها یا همون طرفداران شاه پیروز میشن. اون موقع انگلیسی ها هنوز اون رو از حکومت پارلمانی رو یاد نگرفته بودن که قدرت بین گروه های مخالف سیاسی دست به دست بشه بدون اینکه پیروزی یک طرف منجر به قتل و آزار اذیت طرف مقابل بشه. از طرفی پادشاه همچون خیالش از کمک های مالی فرانسه راحت بود، احتیاجی به بازگشایی پارلمان نداشت و تا زمان مرگش در سال 1685 پارلمان بازگشایی نشد. وقتی چارلز دوم میمیره، برادرش جیمز دوم جانشین اون میشه. جیمز یک کاتولیک بود و قصد داشت انگلستان رو هم دوباره کاتولیک کنه. پس قانون پارلمان درباره اینکه کاتولیک ها نباید به سمت های دولتی راه پیدا کنن رو لغو میکنه. یعنی با این کار عملا داشت قانون رو زیر پا میگذاشت و زیر پا گذاشتن قانون هم یعنی اعلان جنگ به پارلمان. پس اینجوری مخالفانش و مخصوصا پروتستان ها دست به کار میشن و از ویلیام اورانج هلندی میخوان که به سمت انگلستان بیاد و تاج و تخت رو از جیمز بگیره. ویلیام هم با اینکه هلندی بود ولی داماد جیمز محسوب میشد، یعنی شوهر ماری یکی از دخترای جیمز دوم بود. ویلیام پاسخ دعوت رهبرای پارلمان رو میده و با یک ناوگان جنگی به سمت انگلستان حمله میکنه و با حرکت ویلیام به سمت لندن، جیمز که تقریبا تنها مونده بود تاج و تختش رو رها میکنه و به فرانسه فرار میکنه و اینجوری انقلاب انگلستان بدون خونریزی به ثمر میشینه. انقلابی که در سال 1688 رخ میده و بهش انقلاب شکوهمند میگن. انقلابی که پایه سلطنت مشروطه در انگلستان رو محکم میکنه. با فرار جیمز دوم، ویلیام و همسرش ماری همزمان بر تخت سلطنت تکیه میزنن و اعلامیه حقوق رو امضا میکنن. اعلامیه‌ای که پارلمان آماده کرده بود و پادشاهان انگلستان هم اونو تایید میکنن. سندی که بر اساس اون قدرت و اختیارات پادشاه محدود و در مقابل حقوق پارلمان بیشتر میشه. اگه بخوایم انقلاب شکوهمند 1688 رو با انقلاب اکتبر فرانسه که تقریبا 100 سال بعد اتفاق میفته مقایسه کنیم، به جرئت میتونیم بگیم که هیچ شباهتی با هم ندارن. در انقلاب فرانسه طبقات مختلف با هم در کشمکش بودن و روستاییان و شهری‌ها علیه پادشاه و اشراف شورش کردند. اما در انقلاب انگلستان چنین چیزی نبود. در واقع مسئله این بود که چه کسی باید حاکم باشه؟ شاه یا مجلس؟ کدوم کلیسا باید بر امور روحانی مردم حکومت کنه؟ کلیسای روم یا انگلیس یا مستقلی؟ در فرانسه مجلس ملی با واژگون کردن رژیم سلطنتی فوراً به فکر ایجاد یک دولت مقتدر میفتن، اما در انگلیس هدف از انقلاب 1688 صرفاً محدود کردن اختیارات دولت به نفع مردم بود. در واقع انگلستان به خاطر شرایط جغرافیایی که داشت از خطر هجوم سپاهیان خارجی تا حدود خیالش راحت بود و یه جورایی از اغتشاشات داخلی هم در امان بود. پس تنها وظیفه‌اش این بود که از مذهب، آزادی و سعادت ملت خودش در برابر مداخلات بیجای دولت دفاع کنه. بعد از مرگ ماری و همسرش ویلیام، تاج و تخت انگلستان به خواهر ماری یعنی ملکه آن میرسه. در سال 1707 بعد از اینکه گفتیم انگلستان و اسکاتلند از طریق یک اتحاد شخصی و به خاطر وجود پادشاه که همزمان هم شاه انگلستان و هم شاه اسکاتلند بود با همدیگه متحد شده بودن، بالاخره پارلمان‌های دو تا کشور هم رأی به ادغام دادن و رسماً کشور بریتانیایی کبیر متولد شد. در اون سالها جنگ‌های جانشینی اسپانیا هم رخ میده که انگلستان در این جنگ‌ها مثل همیشه در نقش موازنه قدرت در اروپا ظاهر میشه که در نهایت در سال 1713 قرارداد صلح اوترخت امضا میشه و جبل الطارق و جزیره مینورکا به انگلستان میرسه. اما با مرگ ملکه آن در سال 1714 دوباره مسئله جانشینی پیش میاد و طبق قوانینی که سالها قبل تصویب شده بود هیچ شخص کاتولیکی نباید پادشاه میشد. از اونجا که ملکه آن هم یعنی ملکه بریتانیا و ایرلند بدون جانشین از دنیا میره، قرار میشه سوفیا نوه جیمز یکم پادشاه بشه. اما اون دو ماه زودتر از ملکه آن میمیره و پسر اون جورج لوئیز که در اون زمان فرمانروای هانوفر بود با عنوان جورج یکم پادشاه بریتانیای کبیر میشه. جالبه هیچ کدوم از همراهان پادشاه زبان انگلیسی نمیدونستن و درباریان و وزیران فقط به زبان لاتین مکاتبه میکردن. از اونجایی که جورج 50 ساله آشنایی کمی با آداب و رسوم کشور جدیدش یعنی انگلستان داشت و زبان انگلیسی رو هم نمیدونست، خیلی زود از شرکت در جلسات هیئت وزیران انصراف داد. در واقع چون پادشاه به خاطر همون مسئله زبان نمیتونست بر کابینه ریاست کنه، پس یکی از وزیران باید جانشین اون میشد و اون شخص هم کسی بود به اسم رابرت والپول، اولین نخست وزیری که در بریتانیا به این مقام میرسه. دوران 20 ساله نخست وزیری اون صلح و آرامش و ثروت برای کشور به همراه داشت، اما دیگه انگلیسی ها صلح و آرامش نمیخواستن و به دنبال گسترش قلمرو و امپراتوری بودن. پس دیگه در قرن 18 کشمکش و رقابت بین بریتانیا و بقیه قدرت ها مثل فرانسه روز به روز بیشتر میشد. رقابت با فرانسه در کانادا و هند به اوج خودش رسیده بود. در این سالها و در نتیجه جنگ‌های 7 ساله بین قدرت‌های بزرگ، مستعمرات بین قدرت‌های بزرگ جابجا شد. مستعمرات فرانسه در شرق رود میسیسیپی، کانادا و جزیره گرانادا به بریتانیا واگذار شد و امپراتوری گورکانی هم منطقه بنگال را به بریتانیا داد. خلاصه اینکه دوران سلطنت خاندان هانوفر دوران شکلگیری و قدرتگیری امپراتوری بریتانیا بود. خاندان هانوفر از سال 1714 تا 1901 در بریتانیا قدرت داشتن که آخرین اونها هم ملکه ویکتوریا بود. ملکه ویکتوریا به مدت 63 سال یعنی بین سالهای 1837 تا 1901 ملکه بریتانیا بود. عصر ویکتوریا با گسترش امپراتوری بریتانیا و اوج انقلاب صنعتی همراه بود. گرچه در زمان اون هم نظام حاکم بر بریتانیا پادشاهی مشروطه بود و شخص پادشاه قدرت سیاسی کمی داشت، اما ویکتوریا تلاش میکرد تا بر نظر وزیران و کابینه اثر بذاره. هنوز در اون دوران دو تا حزب ویگ و توری روی کار بودن. البته این احزاب به معنای مدرن حزب سیاسی نبودن و بیشتر شبیه ائتلافهایی بودن که بر اساس منافع برخی افراد و گروههای خاص شکل میگرفتن، ولی همچنان تجربه کار در پارلمان ها رو داشتن. گفتیم که ویگ ها به طبقه نوظهور ثروتمندان شهری و تاجران نزدیک بودند و توری ها هم به اشراف زمیندار، کلیسای انگلیس، اسکاتلند و شاه. بعدها حزب توری میشه همین حزب محافظه کار بریتانیا و ویگ ها هم پایه حزب لیبرال دموکرات رو میذارن. بعد هم که حزب کارگر اضافه میشه و سالها قدرت بین این احزاب دست به دست میچرخه. اما دیگه نه به صورت خونین و با کشتار. امروزه دیگه انگلیسی ها یاد گرفتن که به قانون باید احترام بذارن و حتی پادشاه هم از این قاعده مستثنا نیست. انگلستان با استفاده از مجلس اعیان و مجلس عوام و قوانینی که اونا تصویب میکنن و پادشاه هم امضا و تایید میکنه، تونست خودش رو اداره کنه. در واقع در بریتانیا مقام سلطنت تقریبا جنبه تشریفاتی داره. اگرچه خیلی از نهادهای حکومتی به اسم پادشاه فعالیت میکنن، اما اختیارات اجرایی ندارن. یعنی پادشاه به طور اسمی اختیارات زیادی داره، اختیاراتی که بر اساس رسم و رسوم سابق در اختیار پادشاهان بوده، اما امروز اختیارات اونها به بقیه نهادهای حکومتی واگذار شدن و پادشاه در انگلستان حتی حق رأی و حق موضع‌گیری سیاسی و دخالت در امور حکومتی رو هم نداره. در حقیقت طبق گفته خود رسانه‌های انگلیس، سلطنت در این کشور عامل وفاق ملی و همگرایی اجتماعیه، نه یک نهاد حکومتی. خلاصه این حوادث تاریخ بریتانیا اونا را به اینجایی که الان هستن رسونده، یعنی داشتن دولتی که در راه صلاح مردم خودش حاضره به همه چیز پشت پا بزنه و هر تعهدی رو نقض کنه. گاهی با روس‌ها پیمان می‌بنده، گاهی با عثمانی‌ها علیه روس‌ها می‌جنگه، گاهی به خاطر منافع ملی خودش برای اجرای عهدنامه‌هایی که امضا کرده بهونه میاره و گاهی مستقیماً در حوادث داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه. اصلا به خاطر همین کارهاست که ایرانی‌ها بهش روباه پیر میگن، یا اصطلاح دقیق‌ترش میشه روباه پیر استعمار. راستش در این ویدیوها فرصت نشد درباره نحوه گسترش امپراتوری استعماری بریتانیا صحبت کنیم و بیشتر زمان رو برای بیان تاریخ داخلی و حوادث داخلی انگلستان و بریتانیا گذاشتیم. یعنی درباره مستعمرات بریتانیا مثل کانادا و آمریکا و هندوستان و کشورهای آفریقایی حرفی نزدیم. از جنگ تریاکی که با چین داشتن صحبت نکردیم. از کمپانی هند شرقی چیزی نگفتیم. از حضور انگلیسی‌ها در افغانستان و ایران و خاورمیانه هم نگفتیم. خلاصه اینکه هنوز خیلی چیزها درباره این امپراتوری که یه زمانی خورشید در اون غروب نمی‌کرد مونده که نگفتیم. پس این دو تا قسمت تاریخ انگلستان که ساختیم میشن مقدمه کنجکاوی‌های ما درباره انگلستان. یعنی کارمون با انگلیسی‌ها هنوز تموم نشده، ولی فعلا در همین حد اطلاعات کفایت میکنه تا اینکه بعداً سر فرصت دوباره درباره جزئیات و حوادث دیگه تاریخ انگلستان بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. این دوتا ویدیو هم میشن مرجع ما برای شناخت کلی سیر تاریخی انگلستان و بریتانیا. من و این ویدیو هم کتاب تاریخ انگلستان نوشته آنج موراست که واقعا خوندن و خلاصه کردن این حجم از کتاب برای ما بسیار زمانبر و کار سختی واسمون بود که امیدوارم مطالبی که تهیه کردیم به دردتون بخوره. راستی چه چیزی از تاریخ این کشور واسمون جالب یا عجیب بوده؟ لطفاً در بخش نظرات بهمون بگید و بگید که دوست دارید درباره چه چیزهایی از حوادث تاریخی این کشور بیشتر بدونید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.